ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز جمعه 17 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
با سلام، فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ممنوعیت سفرها در تعطیلات عید فطر را ابلاغ کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای ممنوعیت سفر شد. بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تمام سفرها در سراسر کشور در همه رنگمندی‌ها از بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت مصادف با تعطیلات عید فطر ممنوع خواهد بود. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، در این مدت تمام راه‌های ارتباطی بین استان‌ها هم بسته خواهد بود. با این حال، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده که این محدودیت‌ها تنها برای سفر با خودروهای شخصی است. همزمان با خیز دوباره کرونا در ایران، محدودیت‌هایی در شهرهای نارنجی و قرمز در نظر گرفته شد. در همین حال اعلام شده بود که راهپیمایی در آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس انجام نخواهد شد. با این وجود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویری از راهپیمایی شماری از مردم خبر داد و آن را خودجوش خواند. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گزارش پرس تیوی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، درباره بروز اختلافاتی میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام را رد کرد و گفت پیشرفت‌هایی در زمینه رفع تحریم‌های مرتبط با برجام به دست آمده است. پرس تیوی پیشتر گزارش داده بود که آمریکا و سه کشور اروپایی در ازای تعلیق برخی تحریم‌های برجامی خواستار نابودی نسل جدید سانتریفیوژهای ایران شدند، درخواستی که به نوشته پرس تیوی با مخالفت ایران روبرو شده است. محمود واعظی پنجشنبه شب در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون نام بردن از پرس تیوی گفت ادعای بروز اختلاف نظرهایی که منجر به اختلال در روند کلی مذاکرات شود صحت ندارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد جمعه گزارش‌ها درباره آزادسازی یک جانبه بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. پیشتر شبکه CNN به نقل از منبع مطلع در گزارشی نوشته بود که دولت جو بایدن برای نشان دادن حسن نیت در مذاکرات احیای برجام در حال ارزیابی آزادسازی 1 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران برای مصارف بشردوستانه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی با تکذیب این گزارش نوشت: همانطور که تاکنون گفته‌ایم، هر گونه اقدام اساسی آمریکا باید بخشی از روند اقداماتی باشد که هر دو طرف انجام می‌دهند. CNN در گزارش خود گفته بود که دارایی‌های آزاد شده به صورت وجوه نقدی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت، بلکه از طریق کانال ایجاد شده سوئیس برای مصارف انسان دوستانه مصرف خواهد شد. صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد که واکسن تک دوزی اسپوتنیک با نام اسپوتنیک لایت اجازه رسمی برای استفاده را از وزارت بهداشت این کشور دریافت کرده است. واکسن‌های موجود در جهان از جمله اسپوتنیک وی برای ایجاد ایمنی در مقابل کرونا نیاز به 2 دوز تزریق دارند، اما روسیه گفته است که واکسن تک دوزی اسپوتنیک لایت با 1 دوز تزریق و بهای کمتر از 10 دلار تا 28 روز می‌تواند آنتی بادی لازم برای ایمنی مقابل ویروس کرونا را ایجاد کند. صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه روز پنجشنبه 16 اردیبهشت اعلام کرد میزان اثر بخشی این واکسن تنها با 1 دوز تزریق 79.4% است. تا کنون 8 میلیون نفر از شهروندان روسیه 2 دوز واکسن اسپوتنیک وی دریافت کردند. روسیه میگوید میزان اثر بخشی 2 دوز واکسن اسپوتنیک وی 97.6% است. آژانس داروی اروپا هنوز مجوز استفاده از واکسن‌های روسی را صادر نکرده. با این حال برخی کشورهای اروپایی از این واکسن خریداری کردند. و مقامات محلی و گروه طالبان تایید کردند که دومین سد بزرگ افغانستان به تصرف این گروه ستیزه‌جوی اسلامی درآمده است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داده بود که پس از ماه‌ها درگیری طالبان توانستند کنترل سد دهله در ولایت قندهار را به دست بگیرند. این سد برای آبیاری منطقه و تأمین آب شرب شهر قندهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خبرها رو شنیدیم از همکارم پروانه وحید منش و در ادامه مجله نیمروزی. مقام های وزارت بهداشت می گویند اوج ابتلا و مرگ و میرهای کرونا در ایران تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. به آخرین خبرها در این مورد می پردازیم. امروز در وین چهارمین دور از مذاکرات احیای برجام آغاز می شود. آیا روز توافق نزدیک است؟ طرفین همچنان درگیر تایید و تکذیب. در گفتگویی با یک کارشناس به این موضوع هم خواهیم پرداخت. قطر خواستار گفتگوی شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد. دیدگاه یک تحلیلگر رو هم در این باره خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان آن همچنان بالاست، نادر توکلی معاون ستاد ملی کرونا در تهران با اشاره به وضعیت بیمارستان‌ها می‌گوید در حال حاضر در قله بیماری قرار دارند و این وضعیت تا یک ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. همکارم کیانوش فرید از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. کیانوش درود به تو، آخرین خبرها چه است؟
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو اشاره کردی، آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان چشمگیره بالاست، اما بیشترین نگرانی در حال حاضر برمیگرده به شیوع ویروس نوع جهش یافته‌ای که اول در هند دیده شد و بعد نوع دیگری که در آفریقای جنوبی دیده شده بود. این رو آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا دو هفته پیش حتی اومد و این رو هشدار داد و گفت گونه‌ای هست که مرگبارتره و ما باید بسیار هوشیار باشیم. حالا بر اساس گزارش‌ها و آمارهایی که خود وزارت بهداشت میده که اون هم بسیار جای تردید داره و خود این مقامات میگن حداقل باید اون رو 3-4 برابر کرد، گفته میشه که در واقع در حداقل 3 شهر ایران، در بوشهر، هرمزگان، قم و حتی یزد، امروز حتی باید گفت 4 شهر در واقع این ویروس ها دیده شدن. هر دو نوع ویروس، نوعی که در هند دیده شده و نوعی که در آفریقای جنوبی دیده شده، در میزان تعدادی که دارن میگن کمی اختلاف نظر البته وجود داره، اما حرفی که زده میشه اینه که این افراد تاجرهای اتباع خارجی بودن یا کارگران خارجی بودن که 2 هفته پیش از هند و پاکستان وارد شدن و اینها با افراد زیادی در تماس بودن. مثلا در قم گفته میشه 300 نفر رو دیدن و پیش در واقع پیشبینیشون اینه که تعداد افرادی که تستشون مثبت خواهد شد بالا میره. سعید نمکی هم که وزیر بهداشت هشدار داده بود 2-3 روز پیش، میگفت امیدواره که آتش به دامان کل کشور نیفته، چون اگه به دام این دو ویروس بیفتیم در واقع نظام سلامت دچار مشکل میشه. هرچند ایشون گفته بود جز التماس و تمنا کاری ازشون نمیاد. آقای روحانی هم میگه اجازه نمیدیم که در واقع باید سعی کنیم که این دو ویروس وارد بشن و وارد پیک پنجم بشیم. با این حال آنچه که واقعیت ماجرا هست اونی هست که کادر درمانی داره میگه، امثال آقای توکلی، دکتر نادر توکلی همین امروز معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران، میگه ما کماکان در پیک بیماریم و حداقل تا یک ماه دیگه شرایطمون همینه. اشاره میکنه حتی به تجمعاتی که به دنبال برگزاری برخی مراسم ها بوده که باعث در واقع انتقال بیماری ها شدن و میگه این روند بیماری در پایتخت ادامه حداقل خواهد داشت. به آرامشی که میخواین برسیم نمیرسیم، چون همین الان میزان بیماران سرپایی، کسانی که دارن بستری میشن، بالاست و به همین طریق ادامه خواهد پیدا کرد و کسانی که جان خودشون رو هم از دست میدن تعدادشون میره بالا. و معاونت تهران همچنین از جهش ویروس ایرانی هم صحبت میکنه. کوتاه بگم جلیل خوشنود هم اشاره میکنه که در بیمارستان ها پرن، بخشای عادی، بخش آی سی یو به بیماران کرونایی اشاره میکنه که همچنان با شیب ملایمی در واقع رو به افزایشه.
خب با توجه به این صحبت‌هایی که آقای نمکی وزیر بهداشت کرده، میگه فقط امیدواره که آتش به دامن کل کشور نیفته و کاری هم جز خواهش و تمنا ازش بر نمیاد، بالاخره ستاد مقابله با کرونا یا دولت برنامه مشخصی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر اعلام کردن یا خیر یک دقیقه وقت داریم؟
با توجه به دیروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا از پیشنهاد ستاد صحبت کرد، گفت ما گفتیم و جلسه قرار با آقای روحانی داشته باشیم که به قاعده باید امروز باشه چون پنجشنبه ها جلسه دارن اکثرا، میگفت پیشنهاد تعطیلی کامل کشور رو میخوایم بدیم، این تعطیلی های نیم بند 3-4 هفته ای کافی نیست، باید یک هفته تا 10 روز با شرایطی که وزارت بهداشت پیشنهاد میده همه جا رو تعطیل کنیم. اما برخلاف انتظار امروز با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا از فردا مشاغل گروه 1 و 2 هم فعالیت های خودشون رو در شهرهای قرمز و نارنجی مجاز هستن و شروع میکنن، جاهایی مثل اسباب بازی فروشی، مثل طلا فروشی، در پاساژ های حتی سربسته که در واقع باعث میشه حتی این بیماری انتقال پیدا کنه، که خب آنطور که منتقدان میگن دلیل درمانی نداره و فقط به دلایل اقتصادی دولت زیر بار این تعطیلی ها و محدودیت ها نمیره.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در همین فاصله که با کیانوش صحبت میکردیم، وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 335 مورد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 ثبت شده و همینطور بیش از 17,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده، که البته میدونیم آمارهای وزارت بهداشت بارها از طرف منابع مستقل مورد تردید جدی قرار گرفته. چند تا پیام بشنویم، برمیگردیم و مجله رو ادامه میدیم.
شنیدم که مقامات وزارت بهداشت کشور گفتن اگر واکسن فایزر در کشور دیگری به غیر از امریکا ساخته بشه، ما از اون کشور این واکسن رو میخریم. این واکسن امروز در هلند هم ساخته میشه. حالا پاشیم برید حداقل بخرید، مردم از این بدبختی نجات بدید. اگرچه از شما چنین انتظاراتی نیست، چما که تا حالاش هم این کار رو نکرد.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم، انقدر دسترس نکنین. روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروهای تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
آمار قربانیان کرونا در ایران سه رقمی شده. بعد از یک سال اوضاع به جایی که کنترل بشه روز به روز داره بدتر میشه و به فاجعه انسانی نزدیک میشه. مردم بیگناه ایران دارن قربانی بیکفایتی و تصمیم‌های غلط سران حکومت ایران میشن. وقتی درایت اداره کردن وضع مردم رو ندارید، برید کنار تا کار توسط کاردان انجام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستین و این مجله رو ادامه میدیم با مذاکرات وین. یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت رسیدن به توافقی برای بازگشت و پایبندی همزمان ایران و آمریکا به برجام طی چند هفته آتی ممکن است، اما این موضوع منوط به تصمیم سیاسی تهران است. به گفته این مقام وزارت خارجه که نامش ذکر نشده، اگر ایران از آمریکا توقع نداشته باشد که فراتر از تعهدات برجامی کاری انجام دهد و خودش هم نخواهد کمتر از تعهداتش را اجرا کند، رسیدن به یک توافق در آینده نزدیک ممکن است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم فراتر از اظهارات رسمی مذاکره کنندگان تصویر واقعی مذاکرات چه هست؟
به نظر من مذاکرات امروز وین، این مذاکرات دور جدید، روند بسیار پیچیده و دشواری خواهند داشت. من تصور نمی کنم به سادگی و به سرعت به نتیجه برسند. دلیلش هم این است که امریکا ناگزیر هست زیر فشار متحدین خودش در خاورمیانه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، نمیتونه بدون تأمین نظرات اونها به یک توافق با ایران برسه، چرا که در این صورت اعتبار و نفوذ خودش رو بین اون کشورها از دست خواهند داد. به خصوص اسرائیل نقش بسیار تعیین کننده ای داره. اسرائیلی ها در امریکا دارای نفوذ بسیار زیادی هستند، هم در سنا، هم در به اصطلاح مجلس نمایندگان و هم در شوراهای مختلفی که اونجا دارن و لابیگری براشون میکنن. در نتیجه امریکا نمیتونه بدون تأمین نظر اسرائیل که چیزی جز خروج ایران از سوریه یا حداقل دور شدن ایران از مرزهای اسرائیل در خارج سوریه هست تصمیمی بگیره و به توافق برسه با جمهوری اسلامی. به خاطر این من این مذاکرات رو بسیار پیچیده و سخت میبینم و تصور نمی کنم به این زودی ها به نتیجه برسه. البته جمهوری اسلامی، دولت در واقع آقای روحانی، به شدت تمایل داره که این مذاکرات رو تا پیش از برگزاری انتخابات به نتیجه برسونه، تا با آزاد شدن بخشی از پولهای ایران و رفع برخی از مشکلات اقتصادی بتونه مردم رو به حضور در انتخابات تشویق بکنه و به نفع جناح خودش حرکت بکنه. ولی اینکه آیا موفق بشن یا نه بسیار جای تردید داره.
آقای طالعی، در صحبتاتون از نقش اسرائیل گفتین، چقدر ممکنه احیای مذاکرات برخلاف خواست آمریکا و ایران از طرف بازیگران دیگری با وقفه و مانع مواجه بشه؟ به هر حال همین دو هفته پیش بود که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه محرمانه ای از کارشکنی های روسیه در برجام پرده برداشت، در دوره‌ای که برجام داشت امضا میشد. اسرائیل هم میدونیم که بارها مخالفتش رو با احیای برجام، همونطوری که شما هم گفتید، اعلام کرده.
خب به هر صورت این کارشکنی ها و مخالفت ها وجود داره و تاثیرگذارم هست، همونطور که قبلا اشاره کردم. فارغ از اینکه روسیه چه نقشی در این ماجرا داشته باشه، نقش اسرائیل رو به هیچ عنوان نمیشه ندیده گرفت. و این من اشاره کنم که به نظر من حتی این تکذیب های مکرری که در مورد مذاکرات بر سر مبادله زندانی ها شده هم یک مقداری میتونه متاثر از روابط امریکا با اسرائیل باشه، زیرا اگر امریکا حاضر بشه 7 میلیارد دلار برای آزاد کردن 4 زندانیش به جمهوری اسلامی بپردازه، اسرائیل میتونه امریکا رو متهم کنه به باج دادن به یک کشور، در واقع به یک حکومت تروریستی، و این تو مناسبات با کشور تأثیر بسیار مخربی خواهد داشت.
جواد طالعی بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان. از موانع مختلف بر سر مذاکرات احیای برجام در وین گفتیم. به نظر میرسه ظاهراً یکی از این موانع اختلاف‌های داخلی جمهوری اسلامی بین دولت و جناح‌های محافظه‌کاره. درباره تأثیر این اختلاف‌ها بر مذاکرات وین دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن رو بشنویم.
تصور میکنم مسائلی که بعضی از جناح‌های قدرت در داخل ایران دارن، در داخل حکومت دارن، حالا حساسیتشون بیشتر از دو هفته پیش و سه هفته پیش، یک جریان خاص در وین در حال ادامه است و این مذاکرات اتمی است، مذاکراتی که میتونه محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های اتمی ایران دوباره اعمال بکنه و میتونه دست دولت رو با رفع تحریم‌ها و یا گرفتن امتیازات مالی تقویت بکنه، در حالی که حکومت و ایران در انتظار یک جریان دیگر هم هستند. با اون جریان دیگه انتخاباته که دستراستی‌ها، اصولگرایان، تندروها برای قبضه قدرت اجرایی در کشور خواب دیدن و حالا تند شدن رقابت بین دو جناح در ارتباط با این دو رویدادی که خارج از ایران و داخل ایران در حال شکل گرفتن هست شدت بیشتری پیدا کرده. به این علت که ما می‌بینیم با حملاتی که حالا به سازمان انرژی اتمی مثلا دو هفته پیش صورت گرفته یا اتهاماتی که به اونها وارد شده، الان پاسخی رو ما در تقابل با منافع گروه اصولگرا می‌بینیم، یک واکنش تأخیری نسبت به واقعی که شاید حالا از نظر افکار عمومی هم فراموش شده ولی در جریان رقابت دو گروه همچنان ادامه داره و موجوده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی موسوم به جی هفت در پایان نشست سه روزه خود در لندن بیانیه‌ای صادر کردند که بخشی از آن به مسائل ایران می‌پردازد. بیانیه‌ای که علاوه بر توافق هسته‌ای و حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه، به موضوع حقوق بشر در ایران هم پرداخته، از جمله آزادی بیان و حق برگزاری تجمع، زندانیان خارجی و دوتابعیتی و همچنین لزوم پاسخگویی مقام‌های ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران. دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس رو بشنویم درباره اهمیت طرح موضوع حقوق بشر در این بیانیه.
از این هفت کشور، چهار کشور در گفتگوهای برجام هستند. به این صورت به عقیده من مهمه که خب در ارتباط با روابطشون با جمهوری اسلامی فقط مسئله ادامه گفتگوهای برجام رو هرچند ابتدا به اون مسئله میپردازند، ولی خب همونجا ما ببینیم که تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و کمک‌هایی که به گروه‌های مسلح می‌کنن مطرح میشه، ولی سپس به مسئله حقوق بشر پرداخته میشه. توجه باید هم داشته باشیم که سه کشور از این هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند، فرانسه، ایتالیا و آلمان، و خب اون هم باز میتونه تأثیر بیشتری بگذاره در ادامه گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران راجع وضعیت حقوق بشر، مسئله نبود آزادی ها در ایران، آزادی بیان، آزادی عقیده، مذهب، آزادی گردهمایی، و مسئله کسایی هستن که به لحاظ داشتن دو ملیت در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و خب به واقع به گروگان گرفته شدن. بعقیده من این مسائل نشون میده که هفت کشور تشکیل دهنده این گروه که کانادا هم هست، به لحاظ همین هم مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شریک موشک‌های سپاه پاسداران هم مطرح میشه، یعنی که به هر صورت یک اختاری به جمهوری اسلامی که این مسائل یک ارتباط تنگاتنگ با هم داره. فقط فکر نکنن که اگر مسئله برجام به نتیجه رسید سایر مسائل رو میتونن همین جور باز به عقب بیاندازن. این نشست مقدمه است برای نشست سران این هفت کشور که ما آینده باز باید در انگلیس تشکیل بشه، و بالاخره من فکر میکنم که این یک نوع دستور، البته نمیگم دستور قطعی کار، ولی یک نوع دستور کاری است که در گفتگوهای ما آینده سران هفت کشور هم مطرح خواهد بود. و با توجه به اینکه در کنار برجام، در کنار نگرانی‌هایی که راجع به افزایش فعالیت‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با انرژی هسته‌ای هست یا فعالیت‌های ایزایی جمهوری اسلامی در منطقه، مسئله حقوق بشر هم در ایران مطرح میشه. اینها نشون میده که بالاخره فقط روی یک مسئله با جمهوری اسلامی جامعه بین‌المللی نمیخواد گفتگو کنه و یک ارتباطی، نمیگم ارتباط تنگاتنگ به تمامی مسائل هست، ولی مطرح شدن مسئله آزادی‌های اساسی، حقوق بشر، زندانیان مدافع حقوق بشر یا کسانی که واقعا گروگان گرفته شدن در جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه یک ملیت کشور دیگه هم داشتن و از جمله خانم زاغری یا دیگران، تمام اینا نشون میده که در حال در مذاکرات آینده هم فقط و فقط یک موضوع که مسئله برجام باشه نمیتواند مورد توجه قرار بگیره و به سایر موضوع هم من امیدواری دارم به عنوان مدافع دیرین حقوق بشر و از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار بگیره.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس. و در پایان این مجله به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه قطر میگوید کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران باید برای گفتگو با یکدیگر بر سر نگرانی‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به تفاهم برسند. ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر به ترتیب شیعی و سنی بزرگ در منطقه با یکدیگر رقابت جدی دارند و عملاً در کشورهای دیگری چون یمن و بحرین به تخاصم نیابتی با یکدیگر روی آوردند. در این باره گفتگو میکنم با علی صدرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان که از طریق اسکایپ مهمان ماست. آقای صدرزاده، به نظرتون کدوم یک از طرفین بیشتر علاقه‌مند به گفتگو هست و مذاکره، ایران یا عربستان؟
بیشک ایران. شما اگر نگاه بکنید پس از تغییر لحن و ادبیات دو طرف، روزنامه‌های عربستان، سایت‌های عربستان انعکاسی چندانی ندارن، یعنی فقط اکتفا کردن به اون 30 ثانیه‌ای که آقای محمد بن سلمان در سخنرانی هفته قبلش گفت، که در حقیقت در کنار چیزهای بسیار زیادی در این 30 ثانیه هم گفتش که ما بایستی که با سعی کنیم یک روابط همجواری درستی با ایران برقرار بشه، ولی ما منتظر عمل هستیم. این تغییر ادبیات ولی در ایران یک حالت دیگری داره. شما اگر سایت‌های تسنیم و فارس و دیگران و حتی ایرنا خبرگزاری رسمی رو نگاه بکنید، اظهار اشتیاق میکنن که احتمال که رابطه ایران و عربستان در حال به اصطلاح گشایش هست. برای این تغییر به اصطلاح پدرخوانده‌های زیادی پیدا شدن، این هم عمان، هم قطر، هم عراق هست، که کدامی که از اینها سعی میکنن که بیشتر قدمی بردارن و بگن ما میانجی باقی بودیم، برای اینکه احتمالاً این نزدیکی بین ایران و عربستان به وجود بیاد. ولی من فکر کنم از بین همه اینا عراق به اصطلاح تعیین کننده ترین میانجیگری هست.
خب چرا ایران به نظرتون به دنبال نزدیک شدن به عربستان و ترمیم روابط و چقدر این تلاشش تلاش واقعیه و فقط مقطعی نیست و تاکتیکی نیست؟
اینکه تلاشش واقعی باشه فعلا شک دارن همه، چون خود محمد بن سلمان هم گفته ما منتظر عمل هستیم. ایران از جانب ایران حرف زیاد میشنویم. یکی دوم، عربستانی ها معتقد هستند که بایستی واقعا با اون کسانی که سیاست خارجی ایران تعمیم میکنن مذاکره کنن، به خصوص با نیروهای امنیتی. به همین علت هست که از جانب عربستان رئیس سازمان اطلاعات امنیتش در عراق با ایران گفتگو کرد و گویا از جانب ایران هم آقای رستم قاسمی سفیر ایران که به هر حال عضو برجسته سپاه قدس است و گویا آقای شمخانی حضور داشتن، یعنی در سطح امنیتی است، برای اینکه عربستان سعودی میخواد ببینه که ایران تا چه حد در عمل حاضر هست فعالیتش تخفیف بده. ایران ولی مایله که اگر این نزدیکی به اصطلاح انجام بگیره و عربستان راضی باشه، بتواند تأثیر داشته باشه اصولا بر روابط ایران و آمریکا. به خاطر همین هم هست که وزیر امور خارجه قطر در ضمن این صحبت گفته که ممکن است که نزدیکی ایران و عربستان به نزدیکی ایران و آمریکا هم بیانجامد.
خب آقای صدرزاده، به نظرتون حالا چه موانعی بر سر راه این ترمیم روابط عربستان و ایران وجود داره؟
اولین مانع این هست که تصمیم گیرنده واحد در ایران نیست. یعنی در حقیقت سفرهای اخیر آقای ظریف به عراق برای به اصطلاح کوشش در تعجیل این میانجیگری انجام موقعی گرفت، یعنی این به اصطلاح قابل قبول موقعی شد که آقای رستم قاسمی سفیر ایران که به اصطلاح افسر قدس هست آمد و تاییدیه روی این گذاشت، و این نشان میده که هنوز وزیر امور خارجه ایران تعیین کننده سیاست منطقی ایران نیست. بنابراین مانع اصلی این است که در از ایران یک صدای واقعی نمیاد. دوم این است که نیروهای نیابتی که ایران باشون سیاست میکنه در منطقه همشون یک پارچه فرمان بردار از ایران نیستن، ایدئولوژی ایران رو دارن ولی معلوم نیست فرمان بردار از ایران باشن، و این مانع اصلی داستان است.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و همینطور از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودین. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های تازه رو هم در طول 24 ساعت میتونید همونجا پیگیری کنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهید شنید. من هم رأس ساعت 4 بعد از ظهر برمیگردم با شما با مجله بعد از ظهر. ایام بکام.